ی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر.
آرامستان،
آرامستان،
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. به نام خدا. سلام، سلامی به لطافت باران، به روانی آب، به سرشاری آبشاران. روزهاتان آفتابی، شبهاتان مهتابی، روزگارتان به خوشی و آرامی. با برنامه آرامستان، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در خدمت شما عزیزان و بزرگوارانیم تا لحظه هامان با شعر و ادب و سخن بزرگان رنگی از آرامش بگیرد. برخی از صاحب نظران معتقدند که زندگی مانند صحنه تئاتر است که بازیگران آن با پذیرش نقش‌های مختلف توان اجرای خود را نشان می‌دهند. شکسپیر نیز بر این باور است و می‌گوید ما در طول عمرمان مثل بازیگرانیم که چند لحظه‌ای روی صحنه ظاهر می‌شویم. در هر حال ما باید در برابر امانت عمر خود به آب حیات دست یابیم که رنگ و بوی خدایی دارد و به درخت طیبه‌ای میماند که جاودانه است، و برای این کار باید در فرصت عمر خود را بیابیم و به گوهر اصلی انسانی خود دست یابیم. عمر ما به گلدان گلی میماند که باید بوته گل در آن رشد کند. اگر در این گلدان علف‌های هرز رشد کرد، گل اصلی رشد نمی‌کند.
گاهی نمیشه، گاهی میشه، ولی آن چیزی که وظیفه ماست، پرسش مهم اینه که چیست؟ آن چیزی که میدونی گرونترین جمله‌ای که وقتی این ساعت سرخ تو قلبمون از حرکت وایساد میتونیم به خودمون بگیم اینه که من همه تلاشمو کردم. و به نظرم این جمله را کسی بتونه بگه خوب زندگی کرده، مستقل از اینکه نتیجه اون بیرون چیست. میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن، یا فال به نام من دیوانه. انسان بودن دشواری وظیفه است و خیلی چیز سختیه. من همش به خدا میگم خدای میبینی این پایین آدم موندن و انسان بودن با این همه، میدونید یه جدالی، یه تناقضی بین رویاهای ذهنی و واقعیت‌های عینی وجود داره و این سخت‌ترین بخش انسان بودنه. مهم اینه که ما چطور میدونید با چه نگرشی به این مسئله در حد نزدیک میشیم و این زندگی رو که مدت کوتاهیه به پایان میبریم و ما میتونیم، ما میدونید همه ظرفیت درونیشو داریم اگر خوب به این صدای درونی توجه کنیم.
ای دوست، برخیز و بی هراس باش، در هر فرصتی که شایسته انسان است بیاویز، بدین سان از وقت و زمان که بزرگترین هدیه خداوند است بی بهره نشو. این گونه به مفهوم شجاعت نیز دست خواهی یافت.
کسی پرسیدن که خوشبخت‌ترین زن دنیا کی بوده؟ گفت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. خیلی مهمه که آدم آدم باشه. وقتی که شیطان و آدم هر دو خطا کردن و زلتی از اونها به ظهور رسید، شیطان رو که صدا کردن مثل آدم حرف نزد، خودش حرف زد. حالا انا خیر منه، من بهترم. اینجور حرف زدن گفتن شما بفهمید این نکم این از ساغری. اما آدم رو که صدا کردن با حوا، اونا مثل آدم حرف زدن. گفتن شما چرا گناه کردین؟ سرشون داخل پایین. گفتن که ببخشید ما ظلم کردیم، بد کردیم، خطا با ما. آن فرق آدم با شیطان همیشه معلوم میشه که شیطان گردن دیگری میندازه و انسان بار مسئولیت رو به دوش میده.
عمر فرصتی است که پروردگار متعال به انسانها ارزانی داشته است تا در این فاصله زمانی بتوانند قابلیتها و استعدادهای خود را شکوفا سازند و با قرار گرفتن در برابر امتحانها گوهر انسانی خود را محک بزنند. همراهان عزیز برنامه آرامستان، تا آرامستانی دیگر شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شما همراهان ارجمند همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه بعدی که تقدیم میکنیم با عنوان رنج ها و نبرد ها.
رنج ها و نبرد ها. روایتی از جمیل بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی احترامی به سفیر کشورش، آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدرمآبانه و استعمارگرانه همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که میشنوید برگرفته از کتاب رنج‌ها و نبردهاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت 11 تشدید معاینه پزشکی. در ماه اوت جمیل چند تا نامه برام نوشت. لحن این نامه ها یک نواخت و تا اندازه ی جنبه ی اعلامیه را پیدا کرده بود. خبر مهمی نیست. منتظر بازگشت تو هستم. نخستین عکس العمل این انزوا تمایل شدیدی بود که برای بازگشت به الجزایر در اون پیدا شده بود. دلش میخواست اگه در زندانم میمونه در کشور خودش زندانی بشه، پیش خواهرش که مثل اون دوچار رنج و شکنجه بودن. و زندانبانهای سابق خودشو که گاهی عربی صحبت میکردن ببینه. دیدن کلاه سه گوش راهبه ها اونو ناراحت میکرد. هیچ چیز نمیخورد. در روزنامه لوموند فقط اخبار مربوط به آفریقای شمالی رو میخوند. خیلی کم میخوابید و در انتظار حوادث آینده بود. مدتی گذشت. دیگه نامهی برام نمینوشت. تقریبا 2 هفته بعد از رفتن من بود که یه زن الجزایری رو به علت نبودن جا موقتاً در سلول اون زندانی کردن. جمیله که از دیدن هموطن خودش کمی نیرو گرفته بود، نامه‌ای برام نوشت و از لحظات بعد زندگیش برام تعریف کرد. اغلب برای اون نامه می نوشتم. به نظر من هیچ چیز مشکل تر از اون نیست که آدم بخواد از زیر آفتاب فرح بخش کنار دریا در ایام تعطیلات برای یه نفر زندانی نامه بنویسه. کلمات در گوش آدم تنین میندازه. نوشتن جملاتی از قبیل صبر و حوصله داشته باش، اوضاع رو به راه میشه، خارج از نزاکت به نظر میرسه. و هرقدر بخوای این جمله رو که همیشه به فکر تو هستم به کار ببری، باز به نظر ساختگی میاد. معذالک من همیشه در فکر جمیله بودم و از خودم میپرسیدم که نتیجه گزارش 5 پزشک فرانسوی چی میشه؟ در این مدت آثار سوختگی ها و آثار شکنجه ها در نقاط حساس بدنش کمتر شده بود. در ماه سپتامبر دوباره راه زندان رو در پیش گرفتم. جمیله در این مدت پیش یه نفر آموزگار زن که خانم ژرمن تیلیون فرستاده بود مشغول درس خوندن بود. خود ژرمن تیلیون هم به دیدن اون اومده بود و کتابایی براش آورده بود. حتی کتابایی که جمیله میخوند از روی حس غریزی اون طبقه بندی میشد. کتابای نویسنده های الجزایری مثل کتاب یاسین و مالک حداد رو بیش از کتاب دیگه دوست داشت. نویسندگان مذکور کتاب ها و اشعار خودشون رو برای اون میفرستادند. اون همچنین کتاب یادداشت‌های یک دختر جوان آراسته رو تألیف سیمون دوبوار و کتاب جنگ الجزایر تعریف ژول روی رو خونده بود. کتاب هفته پاک تألیف آراگون به نظر اون مشکل می آمد و خیلی به کندی در خوندن اون پیشرفت می کرد. تمام اینا رو در کتابچه خاطرات خودش یادداشت کرده بود. در این یادداشت‌ها جمیل جزئیات حوادث روز رو از صدای کلیدهای زمخت زندانبان‌ها گرفته تا برادرانی که دزدکی از پنجره راهروی زندان می‌دید و حوادث کوچیک دیگه در اون یادداشت کرده بود. وقتی که دکتر هلن میشل بلفورم از تعطیلات تابستان برگشت، من با اون به وسیله تلفن صحبت کردم. اون به من قول داد که در اثنای این هفته از جمیل دیدن می‌کنه. دکتر هلن به قول خودش وفا کرد و مدت زیادی با هم صحبت کردند. این کاریه که اغلب پزشکان امراض روانی با بیماران خودشون انجام میدن. صحبت اونا ساعتها طول کشید و سرانجام خانم دکتر با اطمینان به اینکه جمیله اهل دروغ و تمارض و تظاهر نیست، اونو ترک کرد. چیزی که اونو بیشتر دچار شگفتی کرده بود، راستگویی و درستی دختر جوان بود. اون چند بار این جمله رو تکرار کرد و گفت تصور نمی کنه که اون قادر به دروغ گفتن باشه و وقتی که باهاش صحبت کرده از روز اول متوجه شده که جمیله حقیقت رو میگه. اون در ادامه گفت که براش مسلمه که اونو شکنجه دادن و بعد تصریح کرد برای اینکه تناقضی در بین نباشه اینو میگه. میگفت اهل سیاست نیست، اما روش جنگجویای الجزایر و شکنجه فرانسوی‌ها به نظرش جنایت و مخالف اونه. اما حیف که ماجرای بمب حقیقت داره. صد حیف، چون جمیله دختر عجیبیه، دختر ساده دل و حقیقت گو. گفت که به من اطمینان میده که ساکت نمیمونه، اما گفت این موضوع پیچیده است و اونو به زحمت انداخته و این موضوع داستان عجیبی داره. بعدها به ماجرای این داستان که خانم دکتر با صداقت از اونا سخن میگفت پی بردم و اون عبارت از این بود که پنج پزشک مذکور نمیتونستن درباره تهیه گزارش با هم توافق کنن. برای چی؟ چون به این نکته پی برده بودن که این ماجرا سر و صدای زیادی بلند میکنه. جای شک نبود که جمیله رو شکنجه داده بودن، ولی از طرف دیگه جمیله در ماجرای بمب متهم بود. گذشته از اون هرگز احساسات ملی خودش رو پنهان نمیکرد. در این اوضاع و احوال جواب مثبت دادن به سوالاتی که از پزشکان به عمل اومده بود و جنبه رسمی داشت از لحاظ حفظ ظاهر خوشایند نبود. پزشکانی که مایل به افشای حقیقت بودند و دسته دیگه‌ای که میتونستن احتیاط را رعایت کنن با هم عقیده نبودند. در نتیجه اختلاف و مبارزه شدیدی بینشون در گرفت. سرانجام با سازش و مصالحه ماجرا حل شد. به این ترتیب روز 15 اکتبر گزارش پزشکان در کاخ دادگستری به بازپرس تسلیم شد. این گزارش شامل 22 صفحه و 5 قسمت جداگانه بود. قسمت اول مربوط به معاینه کلی جمیله بود. در این قسمت توضیح داده شده بود که حال جمیله رضایت بخشه. معاینه جلدی. در اعضای قسمت پایین بدن و روی شانه ها علائم سوختگی دیده شده. دکتر دوپرا کارشناس بیماری های جلدی توضیح داده بود که به نظرش نمی رسه علائم زخم‌ها ناشی از سوختگی به وسیله برق یا آتش سیگار باشه. من کتما از دکتر دوپرا درخواست کرده بودم که قسمت های سوختگی بدن جمیله رو مورد آزمایش نسجی به وسیله میکروسکوپ قرار بده. ولی اون از این آزمایش خودداری کرد و هیچ توضیح بیشتری درباره منشأ این زخم‌ها نداده بود. سومین قسمت گزارش مربوط به معاینه قفسه سینه بود. در این باره توضیح داده شد که نیمی از قفسه خمیدگی مختصری داره که در تاریخ 17 ژوئیه یعنی روز معاینه خیلی کم محسوس بوده. این خمیدگی ممکنه که اثر لگد سربان چتر باز باشه، ولی دکتر کریستیانز از اظهار عقیده صریح در این باره خودداری کرده بود. در قسمت معاینه پزشکی از لحاظ بیماری های زنانه هیئت پزشکان اظهار داشته بودند با در نظر گرفتن التیام سریع نسوج به طور کلی اونها نمیتونن درباره حد که حرمت نظر واضحی بدن. نوشتن که شاید جمیله بوپاشا مورد حد که حرمت قرار گرفته باشه اما مطمئن نیستن. در قسمت پنجم که آخرین قسمت گزارش رو تشکیل میداد، خانم دکتر هلن میشل بلفورم که به اتفاق آرا برای آزمایش روانی جمیل انتخاب شده بود، اقدام به این کار کرد. مطالعه در رفتار و گفتار دختر جوان نشون میده جوابهای بی‌پیرایه کودکانه و ادبی اون روش محتاطانش رو ثابت میکنه. بلفورم به جمیل اجازه داد که سرگذشت دوران زندگی خودش رو نقل کنه. جمیله دوران زندگی سعادتمندی داشته. یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر از خودش داره که اونها را خیلی دوست داره. دوستای زیادی نداره. خود اون ضمن صحبت با هلن گفته تنها دوست من کتابه. وقتی دچار اضطراب میشه دعا میکنه. ازدواج؟ بله، اون بچه دوست داره ولی تشکیل یک کانون خانوادگی در حال حاضر چندان مورد توجه اون نیست. ظاهراً تمام فکر و خیالش متوجه سیاست و انجام مأموریت‌هایی که از طرف شورشیان به عهده اون واگذار میشه. اون طرفدار پر و پا قرص شورش الجزایره و با بلند پروازی تمام میگه که جسم و جان خودش رو وقف کشورش کرده. پذیرایی از برادران همرزم برای اون حکم وظیفه داشته. جمیله به نجابت و ارزش‌های اخلاقی اهمیت زیادی میده و عقیده اون درباره این موضوع کاملاً صریح و قطعیه. اون میگه یک نفر مسلمان که دارای اصل و نسب خانوادگی باشه با دختری که حد که حرمت شده ازدواج نمی کنه. از نظر روانی وضع جمیله چندان رضایت بخش نیست. اون از یک نوع هیجان دائمی رنج میبره. بروست مضمون گزارشی رو که از طرف پزشکان دریافت کرده بود میبایستی طبق قانون به اطلاع جمیله برسونه. قانون تصریح میکنه که در هنگام ارائه گزارش وکیل مدافع هم باید حضور داشته باشه. و دست آخر 24 ساعت قبل باید متن پرونده به اطلاع اون برسه. بعد از اقداماتی که به عمل آوردم بروست رونوشتی از این گزارش رو به من داد. اون نمیتونست خود پرونده رو در اختیار من بذاره چون پرونده نزد کومونتانی قاضی الجزیره بود که از فرستادن اون به همکارش در پاریس خودداری میکرد. اظهارات شهود مختلف از جمله افسران چتباز الجزایری‌ها و افسران پلیس قضایی در این پرونده منعکس شده بود و جمیله میبایستی از اونها مطلع میشد. ابلاغ رسمی گزارش کارشناسا تنها جنبه تشریفاتی نداشت بلکه به طرف غیر نظامی اجازه میداد که نظریات خودش رو در مدت کوتاهی از 3 تا 8 روز نسبت به این گزارش ابراز کنه. طبق قانون باید یک روز قبل از بازپرسی وکیل مدافع از محتوای پرونده اطلاع حاصل کنه. پس برای چی کورمونتانی ما رو از این حق محروم می کرد؟ من در این باره نامه‌ای برای بروست نوشتم و یادآور شدم که مقررات مواد 114 و 118 قانون جزا رو محترم بشماره. از بروست خواستم در کمترین مدت از همکار الجزایری خودش پرونده بوپاشا رو بگیره. جلسه بازپرسی که به 10 نوامبر 1960 موکول شده بود به این ترتیب به تعویق افتاد. جمیله دوباره برای اطلاع از گزارش 5 کارشناس در 17 آوریل 1960 یعنی 5 ماه بعد احضار شد.
این برنامه سیروس تاهباز سی سیروز تاهباز در روزهای نخستین زمستان 1318 خورشیدی در بندر انزلی چشم جهان گشود. او از همان سالهای نوجوانی و جوانی به دنیای نویسندگی علاقمند شد و به طرف ادبیات جذب شد. او از دوران نوجوانی عاشق ادبیات بود و بعد از راه اندازی مجله آرش بیش از همیشه به شعر، هنری که بیشترین وقتش را صرف آن کرد، پرداخت. تاهباز نخستین تجربه ادبی خود را با انتشار نشریه ادبی آرش آغاز کرد. او فاصله سالهای 1349 تا 1357 خورشیدی مدیریت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده داشت. صدای سیروس تاهباز را با هم می‌شنویم.
من دوستدار با وفای کودکانم، من از دل و جان دوستداری جاودانم.
تاهباز بزرگترین افتخار زندگیش را کار روی آثار نیما می‌دانست. در روزهای جنگ و زیر بمباران تهران را ترک نکرد، زیرا اعتقاد داشت اگر قرار است دست نوشته‌های نیما که در خانه ماست نابود شود، همان بهتر که من هم با آنها بروم. گردآوری بیش از 20,000 برگ از دست نوشته‌های نیما و انتشار مجموعه کامل شعرهای نیما اما تنها فعالیت سیروس نبود. او که خود نویسنده بود و دستی هم در ترجمه داشت، در طول عمر کاریش آثار برجسته نویسندگان بزرگی همچون جان اشتانبک، ارنست همینگوی، آرتور میلر و ساموئل بکت را به فارسی ترجمه کرد. و اینکه عاشق ادبیات بود، 70 کتاب از خود بر جای گذاشت و چند جایزه مختلف ادبی را از آن خود کرد. زندگی ادبی و فرهنگی سیروس را می توان به 4 مرحله تقسیم کرد که هر یک از آنها می تواند گویای عشق، علاقه و خدمات ارزندهش به ادب و فرهنگ سرزمین ما باشد.
با مرگ من این مهر در قلبم نمی جد، با مهرشان در این جهان و آن جهانم.
مرحله نخست عشق و شیفتگی فراوانش به ادبیات و به ویژه به ادبیات معاصر بود که به خاطر آن رشته پزشکی دانشگاه را ناتمام گذاشت و اوقات خود را وقف ترجمه و نگارش آثار ادبی کرد. تاهباز سال 6 پزشکی را هم به پایان رسانده بود، اما علاقه‌اش به ادبیات که انگار به ناگهان در او شکوفا شده بود، سبب شد که چند ماه آخر را همانطور نیمه کاره رها کند و به کار ادبی بپردازد. این خود به نوعی نشانه از خودگذشتگی و ایثار و پیوند درونی به ادبیات است که فقط در تعداد اندکی از ادیبان، نویسندگان و شاعران دنیا یافت می شود.
سیمایی که در ذهن من از عباس یمینی شریف هست، سیمای یک عاشقه.
تاهباز دست نوشته های نیمایوشیج را که بیشتر آنها ناخوانا بود، به تدریج و در طول چندین سال بازخوانی کرد و به چاپ رساند. او با گردآوری بیش از 20,000 برگ از دست نوشته های نیمایوشیج در طول 35 سال، انتشار 23 فقره توانست مجموعه کامل شعرهای نیما و آثاری درباره او را منتشر کند. شاعر و آفتاب، بچه‌ها و کبوترها، باغ همیشه بهار، پیروزی بر شب، یادگار دوست و تکنگاری یوش بخشی از کتابهای منتشر شده توسط تاهباز هستند. تاهباز از نخستین اشخاصی به شمار می رفت که به جمع‌آوری فرهنگ توده پرداخت و جزو نخستین افرادی بود که پیش از انقلاب دست به ترجمه ادبیات مقاومت فلسطین زد و نسبت به شعر گیلکی هم ارادت داشت. اگرچه موضوع توجه او به شعرهای نیما بارها و بارها بررسی شده، اما بحث پرداخت به ادبیات مقاومت فلسطین به شدت مغفول مانده است. سیروس تاهباز، این نویسنده برجسته، سرانجام در 25 اسفند 1377 خورشیدی در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست و در آرامگاه نیما به خاک سپرده شد.
او با تمام وجود خودش، با تمام هستی خودش، مثل یک عاشق که سر از جان ندونه، در راه کودکان و نوجوانان کار میکرد و قدم میزد و قلم میزد.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
روز بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. اما در این لحظه ضمن اینکه التماس دعا داریم خدمت شما بزرگواران، شما همراهانی که همیشه سعی کردید که با راهنمایی خودتون باعث بشید که روند برنامه‌ها بهتر بشه، از پخش رادیو فرهنگ ضمن اینکه اعلام می‌کنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:18 خواهد بود به همراه شما تا لحظاتی دیگه شنونده ویژه برنامه از آنگاهی هستیم که ضمن شنیدن اون مخسرتون التماس دعا داریم. پس به اتفاق شما بزرگواران از این لحظه شنونده برنامه گلبانگ سربلندی هستیم.